ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شورای امنیت ملل متحد در نشست امروز درباره نقش کشورهای آسیای میانه در روند صلح و ثبات افغانستان بحث و گفتگو میکند. یک دیپلمات ارشد امریکا میگوید برای صلح در افغانستان تلاش میکند تا این کشور بار دیگر پناهگاه تروریستان نشود. گزارش های مفصل اینها و موضوعات مهم دیگر را در برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شماره از نمایندگان کشورهای غربی و مؤسسات بین المللی در نشست در اسلام آباد تعهد کردند که با مهاجرین افغان و کابل کمک می کنند. هسپانیا شمار عساکر خود در افغانستان را افزایش می دهد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بعد از پیروزی های چشمگیر اخیر در مسابقات جام جهانی امشب با تیم آیرلند به میدان می رود. و وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که ناکامی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان یک پیام هشدار دهنده به جامعه بین‌المللی خواهد فرستاد. مشروع اخبار. مقام‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد می‌گویند شمار از دیپلمات‌های کشورهای غربی کمک کننده در نشست تعهد کردند که با مهاجرین افغان در پاکستان و حکومت افغانستان کمک و همکاری می‌کنند. حکومت پاکستان برای پایان اقامت مهاجران و پناهجویان افغان ختم ماه جنوری را ضرب الاجل تعیین کرده است. معاون سفیر افغانستان در پاکستان میگوید در این نشست که به میزبانی سفیر جرمنی در اسلام آباد برگزار شده بود، نمایندگان کشورهای کمک کننده و مؤسسات امدادرسان بین المللی در مورد مشکلات پناهجویان ابراز نگرانی نموده، تعهد کردند که با مهاجرین افغان در همه بخش‌ها به شمول بازگشتشان کمک می‌کنند. زرداشت شمس، معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد، دیشب به رادیو آزادی چنین گفت:
کل کشورها و نماینده های کشورها که اونجا بودن، اونا اظهار تشویش داشتن و همچنان گفتن که ما همکار هستیم و وقتی که هر تصمیم نهایی گرفته میشه، در اون زمان ما به افغانستان و به مهاجرین افغان همکاری میکنیم.
در حالی که به پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان مدت کوتاه باقی مانده، مهاجرین افغان در پاکستان میگویند این مدت خیلی کم است و خواهان تمدید این ضرب الاجل میباشند. اسپانیا می خواهد شمار عساکر خود را جهت آموزش نیروهای امنیتی افغان در چوکات مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو در افغانستان افزایش دهد. ماریا گارسیا، وزیر دفاع اسپانیا، این مطلب را دیروز هنگام دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل بیان کرد، اما نگفت که اسپانیا چه تعداد عساکر اضافی به افغانستان اعزام خواهد کرد. وزیر دفاع اسپانیا افزود عساکر اضافی این کشور بیشتر روی تقویت آموزش مسلکی نیروهای خاص افغان تمرکز خواهند داشت. بر اساس ارقام رسمی ناتو، اسپانیا در حال حاضر در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان 8 سرباز دارد. حکومت برتانیا به برنامه میثاق شهروندی در افغانستان به ارزش 6 میلیون و 700 هزار دلار کمک مالی می کند. اعلامیه دیروز اداره مستقل ارگانهای محلی گفت این پروژه با ادارات محلی کمک می کند تا طبق برنامه میثاق شهروندی خدمات اجتماعی به مردم در سطح کشور عرضه کند. سفیر برتانیا در کابل و نمایندگان از اداره ارگانهای محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات و بنیاد آقاخان این پروژه را دیروز افتتاح کردند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان ناوقت امشب با تیم کرکت آیرلند به میدان می رود. این بازی به سلسله مسابقات جام جهانی تیم‌های زیر 19 سال برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان که در گروه دی با تیم‌های پاکستان، سریلانکا و آیرلند بازی می کند، با داشتن 4 پوینت یا 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست دادن حریفانش تیم‌های پاکستان و سریلانکا و مسابقات نیمه نهایی برآمده است، اما پیروزی در بازی امشب به خاطر مهم است که تیم کرکت افغانستان در صدر گروه خود باقی بماند و در مسابقات نیمه نهایی با تیم دوم دیگر گروه ها بازی کند. مقام‌ها در پاکستان می‌گویند مردان مسلح یک مادر و دخترش را که در کمپاین واکسین ضد پولیو اشتراک داشتند به ضرب گلوله کشتند. این مادر و دختر در کمپاین ضد پولیو در جنوب غرب شهر کویته اشتراک کرده بودند. نصیب الله خان یک مقام پلیس گفت بی بی سکینه 50 ساله و الیزا دختر 20 ساله‌اش دیروز در حالی که چند قطره واکسین پولیو را در دهن کودکان می‌انداختند مورد تیراندازی دو مرد مسلح سوار بر موتورسایکل قرار گرفتند. صدر اعظم پاکستان این حمله را تخبیه کرده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما جنگجویان افراطی معمولاً کارمندان تیم‌های واکسین پولیو و محافظانشان را هدف قرار می‌دهند. پاکستان در این هفته کمپاین ضد پولیو را در سراسر کشور برا انداخته است. وزیر خارجه روسیه هشدار می‌دهد که ناکامی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان یک پیام هشدار دهنده به جامعه جهانی می‌فرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این تهدید کرده بود که از موافقتنامه اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهان خارج می‌شود. سرگئی لاوروف دیروز این مطلب را در نشستی که به هدف اتخاذ تدابیر برای منع گسترش سلاح هسته‌ای تشکیل شده بود بیان کرد. او گفت واضح است که ناکامی موافقتنامه اتمی شش کشور مقتدر جهان با ایران برای همه جهان یک پیام هشدار دهنده است و حل معضله کوریای شمالی را هم مانع می شود. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد در نشست امروز درباره نقش کشورهای آسیای میانه در پروسه صلح و ثبات افغانستان بحث و گفتگو میکند. سفیر امریکا در ملل متحد میگوید برای صلح در افغانستان تلاش میکند تا این کشور بار دیگر پناهگاه تروریستان نشود.
پالیسی امریکا برای افغانستان موثر است. ما تغییرات را در آنجا میبینیم.
شمار از نمایندگان کشورهای غربی در نشست اخیر در پاکستان وعده نمودند که با مهاجرین افغان در این کشور و حکومت افغانستان همکاری میکنند.
کل کشورها و نماینده های کشورها که اینجا بودن اونا اظهار تشویش داشتن و همچنان گفتن که ما همکار هستیم و وقتی که تصمیم نهایی گرفته میشه.
رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید فشارها بر اسلام آباد در صورت نتیجه خواهد داد که دراز مدت باشند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار اطفال و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید وزیر خارجه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان اشتراک نمی کند. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک روی نقش کشورهای آسیای میانه در پروسه صلح افغانستان بحث و گفتگو کند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در این جلسه شاید معین سیاسی شرکت کند. همکارم مقیم نایب گزارش میدهد.
مقام های افغان میگویند صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورش نمایندگی نمی کند. آقای ربانی به حیث رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از چند هفته به این سو برای حل جنجال ایجاد شده پس از منظوری استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ مصروف گفتگو با ریاست جمهوری می باشد. پیش از این محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت بود که در این نشست آقای ربانی اشتراک خواهد کرد، اما صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی بنابر مسائل مهم داخل کشور نمیتواند در این نشست اشتراک کند و به عوض وی شاید معین سیاسی وزارت از افغانستان نمایندگی کند. وی گفت
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسائل کلان و حاد داخلی سفرشان به نیویورک را لغو کردن و قرار است یکی از معینات وزارت امور خارجه و احتمالاً معین سیاسی به این جلسه شرکت آقای حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت امور خارجه.
اما حکومت افغانستان این نشست شورای امنیت را خیلی مهم میداند. نصیر احمد اندیشه معین وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست روی نقش کشورهای آسیای میانه در پروسه صلح افغانستان بحث می شود. اما ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی افغان میگوید شورای امنیت بدون اشتراک آقای ربانی هم در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان بحث و فیصله می کند.
عدم اشتراک از رو عدم موجودیت یک وحدت و هم فکری و هم نظری را در داخل حکومت افغانستان منا می ده و ای که حکومت ضعیف است و وزیر خارجه به خاطر امور شخصی حزبی و مفادات که از رو در نظر داره مفاد ملی را پس پیشتر گذاشته، مفاد شخصی را بالاتر از منافع ملی دانسته. ولو افغانستان وزیر خارجه هم نمیداشت یا نداشته باشم، اونا تصمیم خود در مورد صلح آینده افغانستان میگیرن.
خبر آمادگی برای بحث روی تامین صلح در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این هفته پس از آن به نشر رسید که یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد از کابل دیدن کرد و با مقامهای افغان ملاقات نمود. سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد گفته که هدف ماموریت او تامین صلح در افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک دیپلمات ارشد آمریکا میگوید به این هدف برای صلح افغانستان تلاش میکند که این کشور بار دیگر پناهگاه تروریستان بین المللی نشود. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد بعد از دیدار اخیر هیئت همراهش از کابل خوشبینی اش را به مذاکرات صلح بیان داشته و گفته است وضعیت افغانستان به شکل فوری در حال تغییر است. در این حال گزارش های منتشر شدند که گویا یک هیئت از طالبان به هدف آغاز گفتگوهای صلح با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدن کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد میگوید استراتژی جدید کشورش برای افغانستان باعث شد که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان نزدیک تر گردد. خانم هیلی در نیویورک به خبرنگاران گفت
The US policy on Afghanistan is working.
وی میگوید پالیسی آمریکا برای افغانستان موثر است. ما تغییرات بحرانی را در آنجا میبینیم و میبینیم که آجندای آمریکا چی میکند. ما نسبت به هر وقت دیگر به مذاکرات با طالبان و پروسه صلح نزدیک شده ایم. خانم هیلی افزود حکومت افغانستان با وی و هیئت همراهش در جریان دیدارشان از کابل گفته است میل برای صلح را در طالبان مشاهده می کنند. خانم هیلی همچنان گفته است که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا در این بخش مؤثر بوده است و آمریکا به این هدف برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تلاش دارد که نمی خواهد این کشور دوباره پناهگاه تروریستان گردد. این اظهارات خانم هیلی در حال صورت گرفته است که بر اساس گزارش ها یک هیئت از طالبان به اسلام آباد رفته و با مقامات پاکستانی روی آغاز گفتگوهای صلح صحبت کرده است. آژانس خبری اسلامی پاکستان گزارش داده که این هیئت پیغام را به دفتر رسمی طالبان در قطر برده که می توانند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه بار دیگر طالبان را به صلح و قطع رابطه با کشورهای دیگر فرا خواند. محمد اشرف غنی خطاب به طالبان گفت که اگر افغان هستند باید اختیارشان را به کشور های همسایه ندهند و به صلح بین الافغانی حاضر شوند.
همکارم زرغون منگل گزارش می داد. مقام های سفارت افغانستان در اسلام آباد می گویند شماره از دیپلماتان کشورهای غربی کمک کننده در نشست تعهد کردند که با مهاجرین افغان در پاکستان و حکومت افغانستان کمک و همکاری می کنند. پیش از این حکومت پاکستان برای پایان اقامت مهاجران و پناهجویان افغان ختم ماه جنوری را ضرب العجل تعیین کرده بود. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با زردشت شمس معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد انجام داده و در آغاز جزئیات بیشتری در مورد این نشست پرسیده است. آقای شمس در پاسخ چنین میگوید:
بله، امروز می یک چوکات ایجا وجود داره درباره موضوعات مهاجرین به نام فوسار که Friends of Solution Strategies for Afghan Refugees دهی عمدتا از کشورهای اروپایی و غربی و دفتر یونیسیار دوره تنظیم میکنه. کشور آلمان در این نشست میزبان بود و همی موضوعات ضرب الاجلی که دولت پاکستان تعیین کرده برای برگشت مهاجرین افغان، کل کشورها و نماینده های کشورها که اونجا بودن اونا اظهار تشویش داشتن و همچنان گفتن که ما همکار هستیم و وقتی که هر تصمیم نهایی گرفته میشه در اون زمان ما به افغانستان و به مهاجرین افغان همکاری میکنیم.
شما از فیصله نهایی حکومت پاکستان گفتید. حکومت پاکستان چند روز قبل ضرب الاجل را برای خروج مهاجرین افغان تعیین کرده است. شما اگر بگویید که فیصله جدید پاکستان چه وقت اعلان می شود؟
خب اینو باید یک وضاحت صورت بگیره. اونا خروج ذکر نکرده ولی گفته که میاد مهاجرین افغان که در پاکستان است به تا ختم جنوری تمدید شده و در ضمن گفته که دفتر یونیسیار باید در برگشت داوطلبانه و با وقار با افغانستان زمین سازی کنه. باز هم چون اعلانشان واضح نیست سوالات ایجاد کرده. ما امیدوار هستیم که در روزهای آینده اینی وضاحت از طرف حکومت پاکستان صورت بگیره.
شما خود در پاکستان هستید، از اوضاع آگاهی دارید، چی فکر میکنید حکومت پاکستان در این موضوع تا چه حد انعطاف پذیر است؟
تعداد مهاجرین ما اینجا بیش از 2 میلیون است. یک تعدادشان راجستر است و یک تعدادشان فعلا پروسه راجستریشن ادامه داره. به این خاطر اینقدر تعداد گسترده مهاجرین به مدت کوتاه برگشتشان عملی نیست و اینجا یک تعهد حکومت پاکستان هم است که برگشت داوطلبانه جبری نی. وقتی که جبری نباشه حکومت پاکستان هم در چوکات سه جانبه که حکومت افغانستان، پاکستان و یونیسر در حضور دارن یک طرفانه تصمیم نمیگیرن و اینی تصمیمشان و فیصلهشان یک راه را باز کرده. ما باز هم منتظر تصمیم نهایی دولت پاکستان هستیم.
زرداشت شمس، معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد، درباره وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان معلومات داد. ساعت 9:17 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
نشریه سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل به روز پنجشنبه مطلب را در مورد گزارش سالانه خود نشر کرده است. نویسنده مطلب می نویسد که در طول سال در جریان جنگ تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. در ادامه آمده است که پالیسی حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از شکنجه ناکام شده و حکومت آزمایش بکارت را بالای دختران متهم به فساد اخلاقی اجرا می کند که اساس علمی ندارد و شکنجه پنداشته می شود. بنوشته نشریه با وصف آن که حکومت افغانستان قوانین را برای جلوگیری از شکنجه و دیگر اقدامات دولت که به زنان آسیب می رساند ترتیب کرده، اما در عمل هیچ تغییر دیده نمی شود. نشریه ریلیف ویب مطلب را در مورد نقش زنان در برخی از عرصه ها در افغانستان نشر کرده است. در مطلب به سمپوزیم در شهر جلال آباد توجه شده که اشتراک کننده هایش از سال گذشته به این سو یک سلسله کارهای انکشافی را در مناطقشان انجام دادند. نویسنده مطلب در ادامه به نقل از سهیلا بابر رئیس امور زنان ولایت کنر می نویسد که یکی از اشتراک کننده های نشست سال گذشته مشابه به این سمپوزیم است و از آن زمان به این سو نشست های را با دیگر زنان برای بحث در مورد صلح در منطقه برگزار کرده است. در بخشی از این مطلب براندازی یک نشست در ولایت لغمان و اشتراک حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان در این نشست نیز توجه شده که در آن در مورد نقش زنان در تأمین صلح و ثبات در ولایت‌های شرقی تأکید صورت گرفته است. خانم سرابی در آنجا گفته که زنان باید در هر گونه تلاش در پیوند به پروسه صلح حضور داشته باشند. نویسنده مطلب نوشته است با وصف آن که جنگ بالای زنان تأثیر منفی دارد و شواهد موجود است که زنان برای تأمین صلح در مناطقشان نقش فعال داشته می توانند، اما در افغانستان به حضور زنان در روند صلح اهمیت داده نمی شود. در ادامه آمده است با توجه به همسرحد بودن ولایت‌های شرقی افغانستان با پاکستان، باشنده‌های این ولایت‌ها ظرف سال‌های اخیر شاهد افزایش جنگ در مناطقشان بودند.
رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید فشارها بر اسلام آباد در صورت نتیجه خواهد داد که دراز مدت باشند.
این فشارها می تواند سبب شود که پاکستان به گونه حقیقی درک کند که از حمایت تروریسم دست بردار شود. این کار بالای وضعیت افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت.
گزارش مفصل درباره اظهارات فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان داریم، ولی قبل از شنیدن آن رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. پارلمان اوکراین دیروز لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن حاکمیت کییف در مناطق شرق این کشور گسترش می‌یابد. رئیس جمهور اوکراین گفت با تلاش‌های خود برای الحاق دوباره مناطق اشغال شده این کشور دوام می‌دهد، اما روسیه این تصمیم پارلمان اوکراین را اعلان جنگ خوانده است. همکارم مقیم نایب گزارش می‌دهد.
روسیه فیصله پارلمان اوکراین را که تلاش برای توسعه حاکمیت دولتی در شرق این کشور خوانده شده اعلان جنگ می داند. در لایحه تصویب شده پارلمان اوکراین، ولایات دونسک و لوهانسک به نام دونباس که تحت تسلط جدایی طلبان شرق اوکراین است، مناطق موقتا اشغال شده خوانده شده و روسیه به نام کشور اشغالگر نامیده شده است. شبه جزیره کریمیا که روسیه در سال 2014 میلادی آن را به خاک خود ملحق ساخت، هم در گذشته جزء منطقه دونباس به شمار می رفت. اما کیف امیدوار است که این لایحه در گسترش حاکمیت دولتی در این مناطق کمک کند. پارلمان 450 عضوی اوکراین دیروز این لایحه را با 290 رای موافق تصویب کرد. این لایحه پیش از تصویب منجر به یک سلسله مظاهرات و جنجال‌های سیاسی در این کشور شده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که از جمله طرفداران این لایحه بود، پس از تصویب آن در سخنرانیش در شهر لیووف از یک پارچگی وحدت اعضای پارلمان کشورش ستایش کرد. استراتژی من برای آزادی دونباس حمایت کسب کرد و من از همه نمایندگان مردم ممنونم. این به خاطر برایم مهم است که نشان می‌دهد پارلمان ما این توانایی را دارد که در زمان ضرورت می‌تواند متحد شود. رئیس جمهور پترو پروشنکو در پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هم ابراز خرسندی کرده است. او در توییتر خود نوشته که حکومت از راه سیاسی و دیپلماتیک به تلاش‌های خود برای الحاق قلمروهای اشغال شده این کشور ادامه می‌دهد. اما مسکو تصویب این لایحه جنجالی را به مثابه آمادگی برای جنگ خوانده است. وزارت امور خارجه روسیه در یک خبرنامه گفته که به این فیصله به غیر از عنوان آمادگی جنگ هیچ عنوان دیگر داده نمی‌تواند و هشدار داد که این لایحه مسئله نزاع اوکراین را گسترده می‌سازد و شاید برای صلح و امنیت جهان عواقب به بار آورد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس مشران و جرگه و شمار از کارشناسان افغان میگویند فشارهای آمریکا بر پاکستان زمان نتیجه بخش خواهد بود که دراز مدت باشند. فضل هادی مسلمیار روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این فشارها زود گذر باشد، پاکستان مانند گذشته باز هم به حمایت تروریسم ادامه خواهد داد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید فشارهای آمریکا بر پاکستان تا کنون کدام نتیجه به دنبال نداشته و هنوز هم این کشور از تروریسم حمایت میکند. همکارم نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
رئیس مشران جرگه و برخی کارشناسان افغان به این باورند که اگر فشارهای آمریکا بر پاکستان کوتاه مدت و مقطعی باشد، پاکستان مانند گذشته باز هم از حمایت تروریسم دست نخواهد کشید. فضل هادی مسلمیار که روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اگر این فشارها دوامدار باشد، پاکستان به این وادار خواهد شد تا گامهای صادقانه را در کار مبارزه با هراس افغانی بردارد.
مقدار فشار نکیده
است. این فشارها می تواند سبب شود که پاکستان به گونه حقیقی درک کند که از حمایت تروریسم دست بردار شود. این کار بالای وضعیت افغانستان تاثیرات مثبت خواهد داشت. اگر فشارهای کوتاه‌مدت باشد، پاکستان با استفاده از موقع دوباره با آمریکا روابط خود را بهبود بخشد، مانند 16 سال گذشته به اعمال ناروای خود ادامه خواهد داد.
آقای مسلمیار موقف و عملکرد حکومت افغانستان را در این باره ستایش کرده، میگوید حکومت توانسته تا ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را به این قانع سازد تا بر پاکستان فشارها را افزایش دهند. این در حالی است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است استراتژی آمریکا برای افغانستان بوده و اوضاع این کشور به سرعت در حال تغییر است. به گفته او پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این است که برای حل جنجال‌های افغانستان زمان را در نظر نگیرد و کارش را در این زمینه با حکومت افغانستان تا زمان ادامه دهد که نتیجه ملموس بدون بار داشته باشد. این گفته ها در حال مطرح می گردد که دونالد ترامپ در روزهای اخیر ماه آگوست سال 2017 میلادی استراتژی تازه ای را برای آسیای جنوبی و افغانستان اعلام کرد که با این کار فشارها بر پاکستان بیشتر گردید. این فشارها را می شود در موضع گیری های اخیر آقای ترامپ احساس کرد، چنان که او در نخستین روز سال 2018 میلادی در صفحه توییترش پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری متهم کرد و در ادامه نگاشته بود که امریکا برای پاکستان در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار کمک کرده و اما این کشور در این همه سالها جز دروغ و فریبکاری کاری انجام نداده است. کمیته امنیت ملی پاکستان در پیوند به این انتقادهای آقای ترامپ پس از یک نشست اضطراری با پخش اعلامیه گفت که چنین انتقادهای کشورهای متحد در رسیدن به صلح پایدار در افغانستان و منطقه کمک کرده نمیتواند. پس از این گفته‌های کمیته امنیت ملی آن کشور، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که واشنگتن کمک 255 میلیون دلاری را به پاکستان تعلیق کرده و علت آن نیز روشن است. این فشارهای آمریکا بر پاکستان با استقبال باشندگان کشور نیز همراه شده است، چنان که شماری از باشندگان ولایت لوگر دونالد ترامپ را از بهر موضع‌گیری‌های تند وی در برابر اسلام آباد با ایتای مدالی ستودند. با این همه حکمت الله عظمی عضو انستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است فشارهایی که از سوی آمریکا بر پاکستان وارد شده تاثیرگذاری چندانی نداشته است. عظمی میگوید فشارهایی که آمریکا بر پاکستان وارد میسازد چیزی است که پاکستان هر زمانی میتواند از آن روی گرداند.
چیزی که در کار مبارزه با تروریسم بسیار کمک بکند تا هنوز صورت نگرفته است. فشارهای آمریکا بر پاکستان چندان تاثیرگذار نبوده است. بله، این که آمریکا بر آن راهکارها نیز توجه نکرده تا فشارهایی وارد کند که پاکستان از آن بازروی گشتاندن نتواند. کمک هایی را که آمریکا به پاکستان متوقف کرده دوباره با یک امضا میتواند پایان بدهد.
عظمی میگوید نیاز است که آمریکا شمار زیادی از رهبران گروه‌های حراس‌افغان را دوباره شامل فهرست سیاسی سازد و برای نابودی آنان در بخش‌های گوناگون پاکستان عملیات‌هایی را انجام دهد. کارشناسان افغان در حال چنین سفارش‌هایی به آمریکا دارند که هیئت سازمان ملل در سفر به کابل نیز بر تامین ثبات در افغانستان تعهد بسته است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که در رأس این هیئت هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود، پس از بازگشت به آن کشور به خبرنگاران گفت که افغانستان از آمریکا خواسته است تا فشارهایش را بر پاکستان بیشتر سازد. در این میان شماری از اعضای ولسی جرگه بیشتر شدن فشارهای آمریکا بر پاکستان را به مبارزه با حراس‌افغانی تاثیرگذار می‌خوانند و می‌گویند فیصله اخیر علمای پاکستانی نتیجه فشارهای جامعه جهانی به ویژه آمریکا بر آن کشور بوده است. غلام فاروق مجرو یکی از اعضای این جرگه در این باره می‌گوید
که فشارهایی که در اواخر بر پاکستان وارد شده اثرات بسیار خوب داشته. آرزو دارم که حکومت افغانستان با توجه به فرصت‌های پیش آمده از فرصت‌ها درست استفاده بکنه، همکارای بین‌المللی خود بیشتر تشویق بکنه.
با این همه رئیس جمهور غنی در تازه‌ترین سخنرانیش روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی پیرامون صلح بار دیگر تاکید کرد که دست صلح به پاکستان پیش می‌کند و نخواست صلح همه‌جانبه را با این کشور می‌خواهد. آقای غنی خطاب به طالبان گفته است اگر از افغانستان هستند نباید اختیارشان را به کشور همسایه دهند و به جای این کار به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. در این حال ناصر شفیق یکی از کارشناسان میگوید در حال حاضر که جامعه جهانی از قاطعیت در برابر حراس افغانان سخن میزند، اگر طالبان از گروه های تروریستی جدا نشوند پیامد خوبی برای این گروه نخواهد داشت. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید نتیجه ملموسی از فشارهای آمریکا بر پاکستان تاکنون محسوس نیست و پاکستان همچنان به حمایت از گروه های حراس افغان ادامه میدهد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی سخنگوی این وزارت در این باره برادی آزادی میگوید
دولت و نظامیان پاکستان تا اکنون در ارتباط به تروریستا تصمیم جدی نگرفتن. هنوز هم تروریستا از آن طرف خط فرضی دیورن مسلح و تجهیز میشن به افغانستان میاین و تهدیداتی را در بعض ولایات به وجود میارن.
در این میان انوارالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در این باره میگوید
امریکا یک فاکتور قوی زی دخل در مسائل افغانستان و منطقه است و در این اواخر تلاش‌هایش در مقایسه با گذشته درباره افغانستان جدی شده است، چون این علائمی وجود دارد که این تلاش‌ها در مبارزه با حراس‌افگنی و تامین ثبات در منطقه نتیجه در پی داشته باشد. اما باید بگویم که این یک خوشبینی کوچک است.
احدی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان و منطقه ثبات تامین گردد، تلاش‌هایش را در این زمینه بیشتر سازد و در برابر پاکستان که یک بخش مهم قضیه است، از جدیت بیشتر کار گیرد. به گفته او، امریکا باید در برابر پاکستان از استراتژی کار گیرد که به معنای واقعی آن سبب تامین صلح گردد.
گزارش مفصلی بود درباره فشارهای واشنگتن بر پاکستان به ارتباط مبارزه علیه تروریسم. نظر کارشناسان را در این مورد هم شنیدیم. ساعت 9 و 30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شمار از نمایندگان کشورهای غربی و مؤسسات بین المللی در نشست در اسلام آباد تعهد کردند که با مهاجرین افغان و حکومت افغانستان کمک می کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان برای پایان اقامت مهاجران و پناهجویان افغان در این کشور پایان ماه جنوری را ضرب الاجل تعیین کرده است. هسپانیا شمار عساکر خود در افغانستان را افزایش می دهد. حکومت برتانیا با برنامه میثاق شهروندی افغانستان 6 میلیون و 700 هزار دلار کمک می کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بعد از پیروزی های چشمگیر اخیر در مسابقات جام جهانی امشب با تیم آیرلند به میدان می رود. مقام های در پاکستان می گویند مردان مسلح یک مادر و دخترش را که در کمپاین واکسین پولیو اشتراک داشتند به ضربه گلوله کشتند. این مادر و دختر در کمپاین ضد پولیو در جنوب غرب شهر کویته اشتراک کرده بودند. وزیر خارجه روسیه می گوید که ناکامی توافق هسته‌ای ایران و قدرت های جهان یک پیام هشدار دهنده ای را به جامعه بین المللی خواهد فرستاد. و مسکو فیصله دیروز پارلمان اوکراین را که یک تلاش برای توسعه حاکمیت دولتی در شرق این کشور عنوان شد اعلان جنگ می داند. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام های هفتوار اطفال و آشیانه را بشنوید، نظریات چند تن از شما عزیزان را نشر می کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. این جانب جان علی عزتیار هستم، یک از معلمین در ولایت دایکنی ولسوالی اشترلی. در ولسوالی اشترلی معاش معلمین در وقتش نمیرسه، امسال 4 ماه آن را به سوخت بوده. گاهی میگه که سال مالی ختم شده، گاهی در بهانه های مختلف اون را غصب میکند. اگر این کار دوام نماید، ما به وظیفه خود دیگر نمیرویم. امید است در زمینه توجه نمایید. با احترام.
الو سلام، ما غلام حیدر هستم از ولایت غور ولسوالی لال قریه سبزوار تلخک. به شما در تماس شدیم. همین کلینیک تلخک ده 12 سال شده که تعمیر شده، همیشه دکتر بود. دیگه یک کلینیک بین دو ولایت قرار داره، ولایت دایکنده و ولایت غور. دیگر تا این منتر ما اول سنبله کلینیک بسته شده. دیگر اینمی را شما خواهشمندم، کلینیک بسته یا مریضا سرشانه یا چوخچران یا پنجا اینجا انتقال داده میشه به خاطر یک سلسه و سنب بغل. دیگر اینمی را شما امیدوارم، همیشه گوش برادون شما هستم. امیر با سلامیاش در میان بگذارید. این صدای خود ممنی است، صدای مردم است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما تشکر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالوحید از کراچی پاکستان را شما بتوان شدم. در این وقت حالت خراب است. کارت ما وقتش پوره شد. ما بر شما پیام گذاشتم که مشکلات ها بسیار است. کارت ما برادر میگه 6 ماه تمدید شد و هم سرش مشوره نشد. ای کارت ما تمدید شد شما بر ما یک مشکل است. امر با وزیر مهاجرین برای سر امر 2 سال یا 4 سال یا 3 سال امر تمدید کنه. ما مدن یک چند خوران باش. نوش ما حالا خراب است. تا ما وزن دقیق وزی کار گرفت. ما کجا بریم برای دیگر راه نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش مول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه ما بمبار کرد.
11 سال شده
که مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا من از این جنگ شده.
ایران ها نوشته کنند داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112131 38 07084620.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. زباله یا کثافات همان اشیا یا مواد اضافی است که در اثر پروسس کارهای روزمره به جا میماند می باشد. اگر زباله یا کثافات دانی ها به شکل درست آن ترتیب و تنظیم نشود، مکان خوب برای انکشاف میکروب ها بوده و باعث بروز امراض گوناگون می شود. در برنامه کنونی در رابطه با پروگرام های افضل صحه کامل به رهبری جامعه با دکتر راز محمد خان، کارمند دیپارتمنت ارتقای صحت در بخش نظافت و افضل صحه وزارت صحت عامه گفت و شنود را داریم. با ما باشید. خوش آمدیم به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشید.
دکتر صاحب، شما در رابطه با پروگرامایی که در مورد زباله ها دارید بر ما کم معلومات بدین که وزارت صحت عامه کدام پروگرام ها را دارد؟
درباره پروگرام های وزارت صحت عامه باید بگویم که ما به خاطر تنظیم کثافات، چون یک جزی برنامه مهمی باشد، یا برنامه‌ای که ما وزارت صحت عامه با وزارت انکشاف دهات و مساعدگی همکار ما اجرا میکنیم، او برنامه حفظ صحه کامل به رهبری جامعه می باشد. حفظ صحه و نظافت با هم دو اصطلاحات متفاوت هستند که حفظ صحه عبارت از تنظیم کثافات، بخصوص تنظیم مواد غایتی انسانی است، و نظافت امو بخش نرم افزار که عبارت از پاک نگاه داشتن خود یک شخص است، یا جان نظافت شخصی است یا نظافت خانه است، او نرم ابزار می باشد. و برنامه‌ای که ما داریم، چون حفظ صحه کامل بر رهبری جامعه است، هدف ما تمامشی است که جامعه باید بالاخره و خودشان تنظیم حفظ صحه خودشان بر رهبری خودشان انجام بدن، و در این عرصه ما با اونا انگیزه میتیم و امو امراض و مشکلاتی که از باعث حفظ صحه نادرست یا از باعث امو کثافاتی که در چهار اطراف اینا افتیدن پیدا میشود، اینا باید او را به شکل درست جا بجا کنن و جلوگیری از این مشکلات شود. کثافات خطرناکترین آن عبارت از مواد غایطه انسانی می باشد، چون اونا با میکروب های بسیار زیاد دو می باشد، و در صورت که او به شکل درست جا بجا نشود، او را مگس با امرایشان تماس پیدا کنه، بالاخره میکروب ها را انتقال میکنه. در صورت که اونا خشک میشوند، آب و هوا و شمال او را انتقال میتد، آب ما میفته و در چای که از ما از آب پیدا به خود میگیریم جور تیار میکنیم، اونا انتقال میکنه. پس اونا میکروب ها باید سیزی میشه که اطفال ما و اعضای خانواده ما مریض شود. پس تنظیم نمودن کثافات یک امر بسیار مهم و ضروری می باشد. همچنان از نگاه از دین مقدس اسلام هم برای تاکید بر این صورت گرفته که شما باید نظافت خود را مراعات کنین، و نظافت با سر تنظیم نمودن حفظ صحه خوب مراعات می شود.
چقدر وقت است که وزارت صحت عامه پروگرام داره؟
بیشتر از 7 سال یا 6 سال می شود. قبل از این برنامه دیگر به خاطر تنظیم کثافات بودند، ولی در سالهای اخیر برنامه حفظ صحه کامل به رهبری جامعه یک نوآوری مملکت بنگلادیش بوده، اونا را ما اینجا آوردیم و به شکل به شرایط افغانستان تنظیم ساختیم و نتیجه خوبی را گرفتیم. ما اکثر قریجات در نتیجه برنامه پاک اعلان میکنیم. هدف اعلان نمودن پاک قریجات ای است که در اونجا کسایی که در اون قریه زندگی میکنن در فضای باز رفی حاجت نمیکنن و تمامشان امی کثافات جامد قریهشان به شکل منظم در یک جای منظم برشان تهیه کرده. مثلا در قریجات در صورت که ای عذر باشه که ما جای نداریم به خاطر تنظیم کثافات، اینا میتونن که به شریکی از دورتر از قریجاتان یا بیرون از خانه ها یک گودال کلانی را بکنن و در اونجا کثافات تنظیم کنه، بندازه و سرش از زمانی که پر میشه سرش پوت کنه و خاک بندازه و یک گودال دیگر برشون با کثافات دیگر بکشن. ولی در این صورت که در خریجاتشون به شکل تیتو پراگنده کثافات افتیده باشه، باعث امراض گوناگون میشه و چون اونجا اطفال امرایشان تماس مستقیم داشته باشن، خانواده امرایشان تماس مستقیم داشته باشن، از این خاطر بهتر ای است که بیرون از قریه به خاطر تنظیم این کثافات یک گودال کلان باشه تا اونجا به شکل درست تنظیم شوه، دور از دسترس قریه دارا باشه.
خب مطمئن شما در زمینه یک سروی رام انجام دادین، کدام ولایات زیادتر ناپاک بودن؟
با اساس سرویایی که ما نشان دادیم، اینجا در افغانستان مشکل اصلی در سلوک مردم است، در امو برخورد یا سلوک مردم است که ما خواستیم سلوک مردم را تغییر بدیم. یادآور شدم که خطرناکترین نوع کثافات عبارت از مواد غایتی انسانی است و اکثریت ای پرکتیس یا ای عمل مردان انجام میتن، چون اونا با بیرون از خانه در قریجات میخواین رفیاجات در فضای باز کنن، ولی امی رفیاجات که در فضای باز کردن امی پس توسط شمال و باد و خاک باد و مگسا پس با داخل خانه اینا میان و تمام افغانستان ما تارگت مورد هدف ماست.
خب در مجموع چند ولایت شما تحت پوشش قرار دادین؟
در برنامه التیس وزارت سیتاما مستقیما 4 ولایت تحت پوشش داره.
کدام ولایت؟
ولایت ننگرهار، بامیان، قندهار و بادغیس. موسسات دیگری هم کار ما در عین ولایت اونا هم کار میکنن، ولی ولایت ها را ما با اساس ولسوالی تقسیم شده. مثلا یک ولسوالی را یک وزارت کار میکنه، یک ارگان کار میکنه و ولسوالی دیگر ارگانی دیگر کار میکنه.
شما از ارگان ها یادآور شده اند، در طریق قسمت کدام ارگان ها را شما همکاری میکنه؟
ارگانایی که مستقیما یا لیدی برنامه را داره عبارت از وزارت سیتاما، وزارت انکشاف دهات میباشه و در پالی اینا کمک تکنیکی و مالی را با ما در محترم یونیسف میکنه. دیگه تمام موسساتی که مثلا موسسه احسان و اینا هم به خاطر حفظ‌الصحه و تغذیه کار میکنه، چون با هم ارتباط مستقیم داره، اینا هم در ولایات مختلف کار میکنه. با اساس مجالس هماهنگی که در اول سوره گرفته، ولایت ها و ولسوالی ها تقسیم شده و در هر ولایت یک نفر هماهنگ کننده میباشن که با امی ارگانایی که زیربطی که اونجا در ولایت به خاطر تنظیم حفظ‌الصحه کار میکنه. ما افزلسی هزی خاطر میگم که امی تنظیم کثافات هم یک جزی او میباشه. ما در اکثریت وظایف یا کارای ما در ولسوالی ها میباشد. در شهرها وزارت شهرسازی و مسکن فعالیت های را شروع کردن که انشالله بخاطر تنظیم کثافات شهر مونا کدام برنامه خوبی خواد داشتن.
شما هر ولایت اگر بخواین که پاک بسازین چقدر وقت شما را در بر میگیره تا که کاملا پاک اعلان شود؟
این مربوط به تعداد قریجات هستن. هر سالی که ما تارگت میکنیم یا مورد هدف قرار میتیم به تعداد 20 قریه در هر ولسوالی تحت پوشش میگیریم و به تعقیبش تا یک سال اونا رو ما تعقیب میکنیم تا که اونا در فضای باز رفع حاجت نکنه، با خود تشناب بسازه و از او به شکل درست استفاده کنه. همراه اونا ما یک سال کار میکنیم تا بالاخره بتانیم تا نمو قریه امی 20 قریه رو ما پاک اعلان کنیم. ولی هر تیم مسئولیت 20 قریه رو در تا یک سال داره که او را باید پاک اعلان کنه.
تا حالا چند ولایت شما پاک اعلان کردین؟
تا ولی باید بگیم که به سطح ولایات انشالله که در نزدیکا شاید خود بریم که ولایت ها رو پاک اعلان کنیم، ولی ولسوالی های را که ما پاک اعلان کردیم، ولسوالی نیلی مرکز دایکندی و ولسوالی خاش و کشم در بدخشان و که این برنامه ها را اونجا مؤسسات تطبیق نه تطبیق میکنن ولی مستقیما تحت نظارت وزارت سیتاما و وزارت انکشاف دهات که او را پاکلان میکنیم و انشالله در نزدیکا بامیان و قلعه‌نما انشالله که پاکلان میشه و تیم ما که در یک ساحه زمانی که کار میکنه و که پاکلان میشه باز به ولسوالی دیگه انتقال میکنه و انشالله تا آخر امسال ولسوالی کامه توسط اونجا داکار می برنامه را پیش میبره و تا انشالله که پاک او هم پاکلان خواهد شد.
پلان های آینده تان بر ما بگوین که چی پلان ها دارین بخاطر بهبود این روند یا پروگرام؟
انشالله این روند ای پروگرام ادامه داره و تنها وزارت سیتاما نیست ولی وزارت انکشاف دهات و دیگر مؤسسات همکار همراه ما هستند که اونا مستقیما در این برنامه همراه ما همکار هستند و کوشش میکنن که تا سال 2025 تمام افغانستان پاک یا آری از رفیاجات در فضای باز اعلان شود. یک حرکت، یک ساختیم به نام حرکت ابزلسه کامل بر رهبری جامعه افغانستان که در تمام همکارایی که در می بخش ابزلسه ها و نظافت کار میکنن اونرای ما همکار هستن و ما هر ماه منظم مجالس تخنیکی داریم با هم تجارب خود شریک میسازیم با هم درسایی که از یک دیگه تجارب خود شریک میسازیم و انشالله کوشش میکنیم که تا 2025 افغانستان را پاک اعلان کنیم و آری از رفع حاجت در فضای باز.
بسیار زیاد تشکر. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر بسیار کوتاه خواستانه میخواییم بشنویم که از مردم چی خواسته دارین شما؟
تشکر. از مردم عزیز خود ما این خواسته دارم تا که خودشان با ما همکار نباشن و خودشان خانه خود پاک نگاه نکنن، هیچ کسی دیگه با اونا پاک خانهشان رو پاک هم نمیکنن و کثافات اونا را تنظیم هم نمیکنن. پس بیایید امی اطفالی که مریض میشه از خانه اینا را از امراض در امان نگاه کنیم و امی کثافات که در خانه تولید میشه امو را به شکل درست یک جای مناسب تنظیم کنیم و یک جای دورتر از دسترسی اطفال که اونا به شکل درست تنظیم شوه و اطفال و اعضای خانواده ما و همچنان هموطنان ما از امراض گوناگونی که به اونا پیدا میشن در امان باشن.
تشکر.
تشکر شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، امید است که صحت و سلامت باشید. در این روزها اکثر باشنده های شهر کابل از هوای آلوده این شهر بسطو آمده، زیرا به گفته این شهریان شهر کابل هوای آلوده آنان را با امراض مختلف مبتلا ساخته است. عوامل عمده آلودگی هوای شهر کابل چیست؟ این آلودگی سبب کدام امراض شده می تواند و مسئولان در این زمینه چی خدماتی را انجام دادند؟ این همه سوالات است که در این برنامه آشیانه در یک بحث تا جای واضح می شود. در این بحث ما عبدالولی مدقق، معین پالیسی و بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، احمد بهزاد غیاسی رئیس تنظیف شاروالی کابل، دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی و ابراهیم ایمان یک تن از باشنده های شهر کابل را دعوت کردیم. خب همه شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در آغاز از ابراهیم ایمان میپرسم. آقای ایمان، شما در این روزها آب و هوای شهر کابل را چی گونه میبینین؟
هوای کابل روز به روز طرف خراب شدن میره. شهرولی کابل محیط زیست به این قسمت باید توجه خود بسیار داشته باشه. خدا نکرده که هوای کابل زیادتر خراب نشه.
بله. چه مشکلات میبینین در این آب هوا؟
این هوا خودش برای ما سینه بغل پیدا کرده. ما به دکتر رفتیم، مرا معاینه کرد، گفت که شاید تاثیر آب هوای آلودگی باشه.
خب دکتر صاحب، نظر ایمان صاحب شنیدین، افزایش آلودگی در شهر کابل مساعد کننده کدام امروز است؟
البته با عرض سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی و با حاضرین دور میزه گرد، طوری که معلوم است تاثیرات آلودگی هوا بالای صحت تاثیرات بسیار مستقیم داره که بعضا سبب امراض به شکل مستقیم شوه و بعضا تاثیرات مزمن و بعدی داشته باشه بالای حالت صحی. در کوتاه مدت طوری که ایمان صاحب گفت میشه آلودگی هوا سبب به وجود آمدن بعضی از اعراض شوه و هم برای بعضی از امراض زمینه مساعد پیدا کنه و سبب ازدیاد وقوعات امراض شود. طبیعی است که یک سوزش چشم، اشک ریزی، همچنان حادثه، افرازات زیاد از بینی و خارش و سوزش در جلد و بالاخره سرفه ها و تخریش سیستم تنفسی شود.
خب مدقق صاحب، شما میشه از عوامل مهم افزایش آلودگی در شهر کابل یاد کنین؟
بسیار تشکر. عوامل عمدهش می است که ما تراکم نفوس را در شهر کابل بسیار زیاد داریم. هوایی را که فعلا ما شما در شهر کابل داریم و او را تنفس میکنیم، موجودیت ذرات معلق در ترکیب هوای کابل بسیار زیاد است که این ناشی میشه از گشت و گذار وسایط نقلیه، از موجودیت سرک‌ها و جاده‌های خراب و موجودیت تعداد اضافه از 1000 داش خشت در شهر کابل، موجودیت دستگاه تولید جغل که تولید میکنن یا کرش پلانت برش میگن. تمام از این چیزها هستن که باعث آلودگی هوا در شهر کابل شده.
بله. خب رئیس صاحب، شما به خاطر جلوگیری از وسایط نقلیه بیکیفیت چی فعالیتایی داشتین؟
ما قسمی که در جریان هستین، مدیریت ترافیک کابل مسئولیتش انتقال کرده به شهرولی کابل و خوشبختانه ما برنامه‌های بسیار مشخص و خوبی را آماده ساختیم تا اینکه بتانیم در آینده بسیار نزدیک ایده تطبیق بکنیم و از آلودگی محیط زیستی که از بابت وسایط نقلیه ایجاد میشه بتانیم که کاهش دهیم. بنان قرار است که 6 مرکز کنترل وسایط در 6 نقاط شهر کابل ایجاد شوه و در این نقاط تمام وسایط با آلات بسیار پیشرفته چک و کنترل میشن که میزان به حساب تولید این گازات مضری که این وسایط داره او سنجیده میشه و اگر از نرم تعیین شده بالا بوده یک وسایط متوقف میشه. شهرولی کابل در سال مالی 1396 نزدیک به 260 کیلومتر جاده را در سر تا سر شهر کابل قیریزی و یا کانکریت کرده و در سال مالی 97 قرار است که یک قسمت زیاده از مسیرهای عمومی شهر کابل و ساحات غیر پلانی در نواحی مختلف کانکریت ریزی و قیریزی شوند، ولی اکثریت بودجه داده میشه به قیریزی جاده ها و کانکریت ریزی جاده ها.
خب در قسمت جاهای سرسبز یا مناطق سرسبز که هم میتونه به خاطر کاهش آلودگی هوا موثر باشه، چی کارهای شهرولی کابل انجام میده؟
شهرولی کابل سالانه نزدیک به 1 میلیون نهال در سر تا سر شهر کابل غرس میکنه، ولی بنابر عدم موجودیت سیستم های درست که ما بتونیم درخت ها را تابیاری بکنیم نیست. یک تعداد از درخت ها از بین برده میشه و یکی از علت هایش ندادن آب است، ولی یک قسمت بزرگ از این پس برمیگرده به مردم که مردم اکثرا این درخت ها را بیجا میکنن و یایی که در مراکز شهر نمای گوسفند آورده میشه و این درخت ها تمامش کشیده میشه. یعنی اگر ما بتونیم که هر فامیل حداقل بین 1 تا 2 درخت در شهر کابل نصب کنه، ما سالانه میتونیم که بیشتر از 100,000 درخت در شهر کابل نصب و از اون ما حفاظت بکنیم.
خب تشکر از شما آقای ایمان. قسمی که گپای قیاسی صاحب شما شنیدین که شهرولی کابل به خاطر سرسبزی و کاهش آلودگی آب هوا کارای داشتن و همکاری مردم خواستن، خودتان حاضر هستین که همکار باشین؟
بله، حاضر هستیم که کت شهرولی کمک کنیم. ما سر شهرولی کابل انتقاد میکنیم که حمام است، بطی خشت است که تیرای وسایط میسوزنه، زغال سنگ میسوزنه، باید از این جلو گیری کنه.
بله. خب قیاسی صاحب، قسمی که آقای ایمان گفتن که در حمام اکثرا تایر سوختانده میشه که هم دود بدی را ایجاد میکنه، شما تا چی تونستین جلوگیری کنین؟
خب در قسمت حمام مشخص براتون بگویم که هر ناحیه از خود ریاست ناحیه داره و مسئولین بخش خود دارن که در بخش تنظیف و در بخش تنظیم مارکت ها فعالیت میکنن. بعد گزارش ها همیشه از مورلاک صحبت شده و از بستن همچه دکان ها صحبت شده، لیکن اگر ما بالفعل حمام های شهر کابل امروز ببندیم، تاثیر بسیار ناچیز بالای هوا میکنن، چون مشکل جدی و کلانی را که ما و شما در فصل زمستان میبینیم این است که هر خانه، چون وضعیت اقتصادی مردم خوبتر نیست، یا روی آوردن به سوختاندن زغال سنگ که در ذات خود یک چالش و یک مشکل بسیار کلان هست
مدقق صاحب با شما هستیم. شما برنامه های آگاهی دهی داشتین برای خانواده تا جلوگیری شود از امی کاهش آلودگی هوا و اونا بدیل امی چیزای مضرر استفاده کنن؟
ما پیام های مختلف را وقت هوا سرد میشه از ذرای مختلف سم هموطنان خود میرسانیم، ولی مشکل دیگه حل نمیشه که ما پیام بتیم و مردم هم دسترسی نداشته باشن به انرژی پاک. بالاخره وضعیت به این شکل است که فعلا میبینیم،
یعنی باز هم ارتباط میگیره بر ازمو که برق ارزان شوه و گاز ارزان شوه تا مردم به جای مواد مضری را که میسوزانن از برق و گاز استفاده
کاملا دیگه تجارای ما میتونن به یک مقدار سهم زیاد را بگیرن. ما باید خود ما چی کردن میتونیم؟ خب اگر دولت قادر نیست که سبسیدی بده برای گاز، حداقل تاجر ما میتونه برای یک ماه مفاد خود کم بکنه تا در مجموع گاز ارزان تر برای مردم عرضه بکنیم.
خب دکتر صاحب، اگر آلودگی هوا کاهش پیدا نکنه چی مشکلات دیگری را برای باشندگان شهر کابل باشد؟
اگر حالت ازی بدتر شود، طبیعی است که ما روان هستیم به طرف یک مرگ تدریجی. به نظر من چیزی که بسیار مهم است و در او باید توجه شود او انکشاف است که بدون تخریب محیط زیست باید باشد، ولی طوری که ما میبینیم در تمام شهرها انکشاف که جریان داره با تخریب محیط زیست است،
پایدار نیست.
ما انکشاف ما باید طبق پلان باشد، ساحات سبز باید داشته باشیم، ساحات سبز مرکزی، ساحات سبز حلقوی اول و حلقه دوم و حلقه آخر هر شهر باید وجود داشته باشد تا اینمی بتونه در تصفیه هوای ما کمک بکنه.
خب شما هم یکی از راه حل ها را طرح کردین دکتر صاحب، حالا میریم کوتاه از هر کدامتون میشنویم که راه حل چی است.
دیدگاه شهرولی کابلی است که بعد از انکشاف عمودی به تیم شهر، نه انکشاف افقی. به خاطر انکشاف افقی عرضه خدمات بسیار مشکل است در شهر و بسیار قیمت تمام میشه عرضه خدمات، و در بخش ترانسپورتی زیادتر تاکید سر ترانسپورت عامه بکنیم. مثلا ما برای بار نخست قرار است که سیستم BRT در شهر کابل ما به معرفی بگیریم که سیستم بس رپید ترانزیت، همون سیستم بسای شهری است که یک سرک مشخص خود دارن که میتونن بسیار سریع از یک ناحیه به دیگر ناحیه و نقاط مختلف شهر یا فعالیت بکنن.
و این کارتون چقدر خواهد نتیجه داد؟
خب کاری است که نیاز به زمان داره و نیاز به سرمایه گذاری خاص خود داره. البته چند مسیر ما میتونم که به طور نمونه ما نام بگیرم، مسیر سرای شمالی الا برکی، بالاخره وصل از الا دیوانان قرار است که ما اولین خط BRT ما در این سرک پیاده بکنیم، به تعقیبش در مسیر سرک کارتیناو، چون برای ما اولویت بندی ساحه قسم شده که ساحاتی که عبور و مرور وسایط و نفوس بسیار زیاد است، مثلا از مرکز شهر الا منطقه بگرامی یا ارزان قیمت ناحیه 12 سیستم یک خط مسیر BRT ما به اون طرف است، و سرک دارلمان یک مسیر BRT داریم به طرف ناحیه 13 که تقریبا نفوس میلیونی داره، ولی هر کدام تطبیق از این نیاز به هزینه و زمان داره.
خب آقای ایمان، شما منایس یک شهروند چی راه حلی را پیشنهاد میکنین تا امی آلودگی کاهش پیدا کنه؟
ما هم میگم که اول باید شهرولی کابل از خواب چی بخزه دستی کار کنه، دیگه محیط زیست داده ایم علامت است، باید آگاهی ما کنه دیگه اداره مردم کتی شهرولی کتی همکار است که این دو ارگان پیش شوه، شهرولی کابل او حماما بسته کنه که فیلتر نداره، تیر می سوزنه، او بطی خش بسته کنه که فیلتر نداره.
بله. خب غیاسی صاحب چی جواب دارین در جواب؟
شهرولی کابل البته تقریبا مدت 1.5 سال میشه که یک تیم جوان روی کار شده. ما برنامه های ما بسیار مشخص و واضح هست، عملا دست به کار هم شدیم. قسمی که شما در هر ناحیه شهر کابل میرین یک قسمتش بازسازی روان هست. در بخش آگاهی دهی آمد در سال 97 مالی در صدر برنامه های ما قرار داره، چون الا ای که ما فرهنگ شهرنشینا رو در شهر کابل تغییر ندیم هیچ تغییری در شهر نمیاد. ما کتاب‌های بسیار خوب را برای شاگردای ابتدایی مکاتب به چاپ رساندیم که قسمت بسیار کم ازی البته چون در ختم سال تعلیمی درست توزیع شد، ولی یک قسمت زیاد ازی در سال تعلیمی 97 در تمام مکاتب شهر کابل توزیع میشه، و ضمناً برنامه‌ای بسیار خوبی را قرار است که در مکاتب شهر شروع کنیم به نام برنامه مکتب شهرولی، که قرار است در این برنامه از خود مکتب ما یک شهروال انتخاب بکنیم که او معاون تنظیف و معاون سرسبزی می داشته باشه که در حداقل در مکتب خود و در ساحات اطراف مکتبشان میتونن که فعالیت بکنن و به مردم آگاهی دهی بتن، و حداقل ما یک کتلی بسار کلان را که شاگردای مکاتب هست یار ما قسم یار بسازیم که همکار با شهرولی کابل باشن.
خب مدقق صاحب که راه حل چی میبینید؟
در قسمت رسیدگی یا کاهش از بین بردن آلودگی های محیط زیستی دو روش وجود داره. یکی او مسائل است که پیشتر هم بحث شد در قسمت انکشاف که فعلا یک اصطلاح بسیار جدید است به نام انکشاف پایدار میگن.
بله.
سه بود باید در نظر گرفته شود، یک بودش اقتصادی است، بود دیگه اجتماعی است و بود سیومی بهش بودی محیط زیستی هر روز. کلید حل تمام مشکلات به دست شاروالی های فعلا فعالیت میکنن در شهرهای بزرگ به دست از این هستن. هر گاه شاروالی محترم کابل فعالیت های خود زیادتر نسازه فعالیت کردن بدون شک، ولی ما هنوز هم نیاز و ضرورت را که فعلا در شهر کابل داریم از این که باید چند زیادتر کارشان وسعت پیدا بکنه و هم باید سرعت پیدا بکنه.
خب قیاسی صاحب به عنوان نماینده شاروالی کابل اتحاد مسپرین برای همشهری های شهر کابل،
ما از روزی که شامل به کار شدیم و کمر بستیم که خدمت کنیم به مردم اتحاد موجود بوده و انشالله که با انرژی بیشتر و با تعهد بیشتر خدمات ارائه میکنیم به شهروندان کابل. لیکن تقاضای ما از شهروندان کابل این هست که هر شهروند تا که خود مالک شهر احساس نکنه، به هیچ عنوان نمیتونیم که مثل سایر پایتختها و سایر شهرهای مملکتهای پیشرفته دیگه دنیا وارد شویم. بنابر نیاز است تا کمر مردم هم ببندن، ما هم ما کمتر بسته میکنیم ان شاء الله، تا اینکه بتونیم که با همکاری یکی دیگه کابل از این وضعیت بد بیرون بکشیم.
بسیار تشکر مسئولیتای همیتون.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.